سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی نهایی نیست، والیانی که از سوی رئیس جمهور تایید شدند. نظر یک تحلیلگر را در این مورد هم خواهیم پرسید. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم در نیمه دوم این ساعت خواهیم داشت. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم لیزا حیدری بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت میگوید که مسئله تعیین شدن 8 والی نهایی نشده است. در عملیات نیروهای افغان در ولایت بغلان 20 مخالف مسلح دولت کشته شدند و گروه دولت اسلامی تقریبا تمام بخش‌های شهر پالمیرا را تصرف کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که موضوع تعیین شدن 8 والی نهایی نشده و بحث‌ها در این مورد جریان دارد. جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی گفت که بحث‌های میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد این 8 والی ادامه دارد.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیست که برای خانه رفت به لیست نهایی نیست، لیست نهایی نشده. طبق تفاهمی سیاسی رهبران حکومت مشترکم باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
اداره مستقل ارگانهای محلی روز سه‌شنبه فهرستی از نامهای والیان هلمند، قندوز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. در این میان خبرگزاری پژوا گزارش داده که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. اداره مستقل ارگانهای محلی تا حالا در مورد مخالفت ریاست اجرایی در مورد تعیین شدن 4 والی چیز نگفته است. پلیس بغلان میگوید که در عملیات در این ولایت 20 تن از مخالفین مصالحه دولت کشته و 21 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالرشید بشیر، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بغلان، بر رادیو آزادی گفت که با وارد شدن تلفات به شورشیان، 26 قریه در این عملیات سروزه در ولسوالی بغلان مرکزی به صورت کامل تصفیه شدند.
مناطق شایخیل، شبیخیل، زگرخیل و احمدخیل مکمل پاکسازی شده، متعامل تلفات بسیار زیاد شدن و مجروحینشان هم بیشتر است. عملیات تصحیم و ساعت لرکو عملا آغاز شده، توان مقاومت دیگر دشمن دیده نمیشه.
او افزود که به زودی تمامی ولسوالی بغلان مرکزی از وجود شورشیان تصفیه خواهد شد. طالبان مسلح وارد شدن تلفات به افراد این گروه را رد می کنند. گفته می شود که درگیری های مسلحانه یک ماه اخیر در ولایت بغلان باعث بیجور شدن هزاران خانواده از خانه هایشان شده است. و مسئولین امنیتی ولایت بدخشان می گویند که در درگیری نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در این ولایت 4 مخالف مسلح دولت کشته شدند. سخیداد حیدری، آمر امنیت این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته مخالفین مصالح دولت بر پوسته های امنیتی پلیس در ولسوالی وردوج حمله کردند که در نتیجه 4 مخالف مصالح کشته و 9 تنشان زخمی شدند. در خبر دیگر امنیتی میشنوید که سنت الله تیمور، سخنگوی سرپرست ولایت تخار، میگوید که معاون استخبارات قماندانی امن این ولایت صبح امروز در انفجار ماین مغناطیسی زخم برداشته است. مخالفین مصالح دولت تا اکنون در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. فعالان در سوریه میگویند که گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخش‌های شهر قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز چهارشنبه گفت که پس از جنگ با نیروهای حکومتی، شورشان بخش شمالی شهر پالمیرا را تصرف کردند. پالمیرا مربوط به قرن دوم میلادی می‌شود، زمانی که رومی‌ها بر منطقه حاکمیت داشتند. نگرانی‌های وجود دارند که گروه شورشی دولت اسلامی میراث‌های فرهنگی این شهر را که در فهرست یونسکو قرار دارد از بین ببرند. آرینا بوکوفا رئیس یونسکو میگوید که از جنگ در پالمیرا نگران است. او از تمامی جوانب درگیر جنگ خواسته تا از مخالفت با همدیگر دست بکشند. گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید که در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا 15 تن از اعضای جبهه النصره در شمال غرب سوریه کشته شدند. به گفته این گروه، شورشیان النصره که وابسته با القاعده روز چهارشنبه هدف این حمله قرار گرفتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر یک مرکز القاعده در قریه تاومه در ولایت حلب صورت گرفته است. این گروه ناظر که معلوماتش را از منابع مختلف به دست آورد، همچنان می‌افزاید که اکثریت کشته شده های این حمله شورشیان ترکی هستند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا از نیمه های سال 2014 میلادی موضع شورشیان را در سوریه و عراق هدف قرار داده است. وزارت دفاع فرانسه میگوید که نیروهای خاص این کشور دو رهبر گروه تندرو اسلامی را در مالی کشتند. در اعلام این وزارت که روز چهارشنبه نشر شده آمده است که این افراد در همین هفته در جریان جنگ در شمال مالی کشته شدند. یکی از این شورشیان رهبر القاعده در مغرب و دومی رهبر گروه انصار معرفی شدند. وزارت دفاع فرانسه این را هم گفته که در جریان جنگ دو تن دیگر هم کشته شدند. و در خبر اخیر میشنوید که مقامات اداره استخبارات آمریکا اسنادی را نشر کردند که به گفته آنها در جریان حمله به خانه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در سال 2011 میلادی در پاکستان به دست آمده است. در اعلامیه دفتر امنیت ملی آمریکا آمده است که آنها این اسناد را پس از آن نشر کردند که اداره های حکومتی آمریکا بررسی خیلی جدی را بر آن انجام دادند. رئیس جمهور آمریکا در این مورد بر شفافیت تاکید کرده بود که با اصول امنیت ملی آن کشور موافق باشد. بر اساس این اسناد، بن لادن و همکارانش گفته بودند که به جای کشته شدن مسلمان‌ها، باید حملات بر ایالات متحده صورت گیرد. زمانی که نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن را کشتند، او می‌خواست با نشر یک نوار ویدیویی از طریق رسانه‌ها سالگرد حملات 11 سپتامبر را تجلیل کنند. پایان اخبار.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، معرفی 8 والی از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان نهایی نیست. این را یک سخنگوی ریاست اجرائیه گفت. بنیاد انتخابات شفاف خواستار آغاز کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا 10 روز دیگر شد.
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر هستی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند.
یک مرد افغان به جرم تجاوز جنسی بر دخترش به اعدام محکوم شد.
خدا کنه کمی حکمش تطبیق کنه و اگر یه حکم تطبیقش نکنه باز هم خطر هسته.
مفتشین بین المللی اجازه گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را خواهند یافت.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. شنوندگان عزیز، سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام میسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. جر و بحث ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد تعیین شدن 8 والی ادامه دارد. ریاست اجرایی می گوید که تصمیم در مورد والی های تازه که از سوی اداره مستقل ارگان های محلی معرفی شدند نهایی نیست. برخی گزارش ها نشر شدند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. بیشتر در این گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
8 والی درست پیش از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان معرفی شدند، اما حالا ریاست اجراییه میگوید تا هنوز بحث‌ها روی تعیین شدن این 8 تن ادامه دارد. بر اساس گزارش این اداره روز سه شنبه فهرست از نام‌های والیان هلمند، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کنر و نیمروز را نشر کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت تا هنوز مخالفت در میان نیست و هر دو جانب یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به بحث‌هایشان در مورد همین 8 والی ادامه خواهند داد.
هنوز در مورد تعیین والیان و لیستی که بر افغانها رفته لیست نهایی نشده طبق تاسخنامه سیاسی رهبران حکومت مشترک هم باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
سخنگوی ریاست اجرایی افزود این را نمی‌داند که بحث‌ها در مورد این 8 والی تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت، زیرا وی این بحث‌ها و تعیین شدن والی‌ها را یک پروسه می‌داند. بر اساس فهرست اداره مستقل ارگان‌های محلی، سلیم خان کندوزی به حیث والی ننگرهار، حلیم فدایی به حیث والی لوگر، نصرت الله ارسلا در مقام والی پکتیا، طاهر زهیر برای ولایت بامیان، وحید الله کلیمزی برای ولایت کنر، امین الله شارق به حیث والی پکتیکا، مرزاخان رحیمی در مقام ولایت هلمند و محمد سمی به حیث والی نیمروز تعیین شدند. این اداره با معرفی 8 والی گفته بود که ها به زودی برای مقام‌های ولایت‌های مربوطه ایشان معرفی خواهند شد. اما خبرگزاری پژواک گزارش داده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با تعیین شدن والیان هلمند، بامیان، پکتیکا و نیمروز مخالفت کرده است. یک منبع به خبرگزاری گفته که در مورد والی‌های هلمند و بامیان با آقای عبدالله مشوره نشده است. پژواک می‌نویسد رئیس اجرایی خواهان مقرری دوباره عبدالکریم متین والی سابق پکتیکا در این مقام است، زیرا به گفته وی آقای متین به مردم پکتیکا خدمت کرده می تواند. عبدالکریم متین بنابر اظهاراتی که در مورد کمک از سوی حکومت سابق افغانستان با خانواده های اعضای گروه داعش در پکتیکا داشت، از مقامش برکنار شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی تا حالا در مورد مخالفت ریاست اجرایی در مورد تعیین شدن 4 والی چیزی نگفته است. این نخستین مخالفت میان رهبران افغانستان روی تعیین شدن مقام‌های ارشد حکومت نیست و پیش از این روی معرفی اعضای کابینه چند بار برای ماها مخالفت وجود داشته است. حتی تا حالا رئیس جمهور و رئیس اجرایی نتوانستند روی معرفی نامزد وزیر دفاع به توافق برسند و این هم در حال است که وضعیت امنیتی در مناطق مختلف کشور خیلی ها بدتر از گذشته شده است.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. عبدالکبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان همین حالا روی خط تلفن از کابل با ماست. سلام آقای رنجبر، به برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش گفته شد اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان دو روز پیش 8 تن را به عنوان والیان معرفی کرد. البته این چنین تقرری ها معمولا پس از تایید رئیس جمهور صورت می گیره. حالا ریاست اجرایی می گوید که این اقدام نهایی نیست. تحلیل شما چیست؟ آقای رنجبر می شنوین صدای مرا؟ فکر می کنم مشکل فنی وجود داره، هرچند تماس ما با آقای رنجبر برقرار شده، اما بنابر مشکل فنی صدایشان را با خود نداریم. همکارم در بخش تکنیک کوشش میکنه تا این مشکل را حل بسازه، اما تا حالا متاسفانه موفق نشده. میپردازیم به ادامه گزارش ها. طوری که در گزارش شنیدید بحث ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر سر گزینش والیان 8 ولایت ادامه دارد. نه تنها در این مورد بلکه در برخ موارد دیگر هم بحث‌ها جریان دارد، بحث‌هایی که انتقاد روزافزون نهادهای ناظر از انتخابات را در پی داشتم. همکارم در بخش تکنیک اشاره می‌کند که عبدالکبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان را در خط تلفن با خود داریم. فکر می‌کنم حالا کیفیت صدای آقای رنجبر بهتر شده. سلام رنجبر صاحب، به برنامه خوش آمدین.
ممنون از شما، احترامات و سلامای مرا شما و شنوندگان گرامی شما بپذیرند.
طوری که در گزارش ما گفته شد، اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان دو روز پیش 8 تن را به عنوان والیان معرفی کرد. البته این چون این تقرری ها معمولا پس از تایید رئیس جمهور صورت میگیرد، شما بدون شک در جریان هستین، اما حالا ریاست اجرایی میگه که این اقدام نهایی نیست. تبصره و تحلیل شما در این مورد دقیقا چیست آقای رنجبر؟
اما فکر میکنم که یک فاجعه است. این دفعه اول نیست که قسم قضایا صورت میگیره و ما به این معتقد هستم که قسم اقدامات و قسم اعمال زیان زیادی را میرسن به حیثیت این بزرگوار و این دو شخصی که آل برابری قرار دارن و در مجموع دولت افغانستان. اصلا اینا در حد بسیمه که میفهمن که باز مشکلات ایجاد میشه از قبل صد در صد توافق کنن و بعد ظهور سامرسی سازن و اعلان کنن. در غیر از اون مشکلات زیاد را به وجود میاره و آسیب میرسنه و حتی با نیست با مردم افغانستان که اونا روزی خود را دست میبینن که حالت برهم و برهمی است، یعنی اوضاع و احوالی که امنیت هم تو خود را خراب شده.
بله، خب شما به اثرات از این اشاره کردین، گفته میشه قسمی که شما هم گفتین در بعض موارد دیگه هم عدم توافق نظر یا اختلاف میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه همچنان وجود داره، از جمله کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. ادامه این وضعیت مشخصاً چه تأثیر میتونه بر فضای سیاسی افغانستان داشته باشه به طور مشخص؟ آقای رنجبر؟ متاسفانه تماس ما با عبدالکبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان قطع شد. آقای رنجبر در مورد ادامه بحث‌ها میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری بر سر گزینش والیان جدید تبصره می‌کرد. نه تنها در این مورد بلکه در موارد دیگر هم بحث‌ها جریان داره، بحث‌هایی که انتقاد روزافزون نهادهای ناظر از انتخابات را در پی داشته. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا 10 روز دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کارش آغاز نکند، مسئول هر جفای احتمالی به ملت و دموکراسی رهبران حکومت وحدت ملی خواهند بود. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان از ادامه وضعیت مبهم در رابطه با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نگرانند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید عدم آغاز کار این کمیسیون میتواند مشکلات را در برگزاری انتخابات ولسی جرگه به میان آورده و سبب قطع حمایت جامعه جهانی از نظام انتخابات افغانستان گردد. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا 10 روز دیگر باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسما به کارش آغاز کند.
نگران سکوت حکومت در رابطه با اینکه چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نمیشه هستیم و با این وضعیت این ادامه دارنش چالش از برای برگزاری انتخابات پارلمانی، برای اعتمادسازی و برای اصلاحاتی که ما میخواییم وارد کنیم. خواست ما یه که در 10 روز آینده تاریخ انتخابات مشخص شد و کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز شد. اگر نمیشه، هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره، مقصر اصلی این رهبر و حکومت وحدت ملی خواهند بود.
آقای ایوبزاده گفت عدم آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بیانگران است که هنوز اراده واحد در این مورد میان رهبران حکومت شکل نگرفته است. فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حدود 2 ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی صادر شد، اما رئیس اجرایه با تعیین رئیس این کمیسیون مخالفت نشان داد. این کمیسیون به هدف آوردن تغییر در مقررات و قوانین انتخاباتی و همچنان تغییر و تبدیلی برخی از کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد گردیده است. مقام‌های حکومت گفتند که این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی جلو تقلب و تخلف در انتخابات آینده در کشور را بگیرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اختلافات روی انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رهبران حکومت حل شده و آغاز کار این کمیسیون منتظر دستور رئیس جمهور است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست برای رادیو آزادی گفت به زودی رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد.
مواردی که باید انتظارش میکشیدیم به قوانین تیره حل شده، تنها و تنها منتظر اعلان رئیس هستیم و این مربوط خود رئیس جمهور میشه. او باید فرمان بده و تا یک فرمان رئیس کمیسیون اعلان شود تا رسما کارهای کمیسیون آغاز شود.
این در حال است که نهادهای بین المللی از قطع کمک ها به کمیسیون های انتخاباتی هشدار دادند. برخی از آگاهان امور می گویند امیدوارن اصلاحات انتخاباتی در کشور قربانی بازی های سیاسی نشده و نظام انتخاباتی مطابق خواسته های مردم اصلاح شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
9:21 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. ایجاد فرصت سهمگیری زنان در گفتگوهای صلح موضوعی است که در این روزها داغ‌تر شده. نگرانی زنان این است که مبادا برای آنها در این گفتگوها سهم داده نشود. گزارش فرشته ندا را در این مورد بشنوید.
در حالی که تلاش‌های صلح و امیدواری‌ها برای آغاز گفتگوها با مخالفان مصالحه دولت افزایش یافته است، برخی از فعالان زن از حکومت می‌خواهند که سهم آنان باید در این گفتگوها به گونه کامل در نظر گرفته شود. وجمع فروغ، رئیس انستیتوت صلح و امنیت زنان افغان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت زنان می‌توانند در گفتگوهای صلح نقش مثبت را ایفا کنند.
ما خواهان از این هستیم که در تمام حیات مذاکرات، زمان که حکومت افغانستان مذاکره میکنه با کشورهای همسایه، باید اعضای زنا، مثلا نمایندای زنا اونجا شامل باشن. در داخل افغانستان مذاکراتی که صورت میگیره یا بحث های یا پلانا و تصامیمی که در مورد صلح گرفته میشه باید زنا جزش باشه.
در این نشست برای 12 زن از ولایت مختلف به خاطر کارهای خوبی که برای صلح انجام داده بودند تقدیرنامه نیز اهدا گردید. فعالان زن در حالی بر اشتراک زنان در گفتگوهای صلح با طالبان مصالح تاکید می‌کنند که چند پیش مذاکرات غیر رسمی میان برخی از اعضای شورای عالی صلح و نماینده‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر انجام شد. بر اساس گزارش‌ها قرار است در روزهای آینده نماینده‌های طالبان و اعضای شورای عالی صلح بار دیگر در قطر با هم مذاکره کنند. این در حالی است که به تازگی نیز یک هیئت طالبان به خاطر گفتگو با مقامات ایرانی به آن کشور سفر کرده است. در این حال مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح اطمینان می‌دهد که در هر نوع گفتگوهای صلح به حقوق زنان توجه صورت می‌گیرد. محمد اسماعیل قاسمیار می‌گوید شورای عالی صلح تلاش می‌کند که در افغانستان صلح پایدار و عادلانه به میان آید تا حقوق تمام ادبای این کشور به گونه کامل تامین شود.
صلح باید عادلانه باشد و صلح جامع باشد و صلح پایدار. ما به شما به صراحت عرض می‌کنم که تا صلح شما نیم پیکر جامعه نجیب افغانستان با پایش موافقت نکنین، سه نگذارین، این صلح عملی بوده نمیتونه.
آقای قاسمیار همچنان میگوید آنها در نظر دارند تا در تشکیل جدید شورای عالی صلح برای زنان یک برد مشخص ایجاد نمایند. با گفته مقامات شورای عالی صلح، حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح با تعهداتش به خاطر اشتراک زنان عمل نماید. در همین حال برخی از کارشناسان، مردم عام و اعضای شورای ملی نیز از حکومت میخواهند تا در گفتگوهای صلح دستاوردهای 13 ساله این کشور در نظر گرفته شود.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. برای اولین بار در 11 سالگی بالایش تجاوز شده. نامش خاطره است. متجاوز جنسی یکی از نزدیکترین عزیزان خاطره، پدرش. خاطره خواستار مجازات حلیم است. محکمه دیروز حلیم را به اعدام محکوم کرد. گزارش تمیم اخگر را بشنوید.
هرچند انتقادات بر حکومت وجود دارد که به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی نمی کند، اما نهادهای قضایی افغانستان برای اولین بار یک پدر را به جرم تجاوز جنسی بالای دخترش محکوم به اعدام کرد. این محکمه که به روز چهارشنبه به طور علنی برگزار شد، بر علاوه حلیم عامل و خاطره قربانی این رویداد، ده ها تن از اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران نیز در آن حضور داشتند. در ابتدا سارنوالی معظف جریان تحقیق از حلیم و دخترش خاطره را شرح داد و بعد از آن اجازه اعتراض و پرسش به مجرم و قربانی داده شد. سید احمد رئیس محکمه ابتدایی حوزه حول شهر کابل حکم هیئت قضایی را در مورد چنین صادر کرد.
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان در قضیه تجاوز جنسی به مسمات خاطره دخترت ثابت بوده. مطابق هدایت ماده عبده قانون خشونت علیه زنان و رعایت فقره یک ماده 148 قانون جزا و فقره یک ماده 142 قانون جزا به اشد مجازات اعدام حکم
بر اساس گزارش ها خاطره برای اولین بار در سن 11 سالگی از سوی حلیم پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعد از آن پدرش به گونه دوامدار و اجباری بر وی تجاوز کرده است. خاطره در حال حاضر بیش از 20 سال عمر داشته و مادر یک دختر 2 ساله و یک پسر 3 ماهه از پدرش است. خاطره در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این بارها به ارگان‌های مربوط مراجعه کرده، اما نهادهای مسئول این قضیه را پیگیری نکرده بود. وی گفت اگر این مسئله را با رسانه‌ها در میان نمی‌گذاشت، فکر نمی‌کند پدرش مورد پیگرد قرار می‌گرفت. خاطره بعد از صدور حکم محکمه ابتدایه به رادیو آزادی گفت امیدوار است تا حکم صادر شده بر پدرش تطبیق شود.
محکمه دیگه حکم صادر کرد، خدا کنه کمی حکمش تطبیق کنه. اگه حکم تطبیق نشه دوباره آزاد شه و بازم بیاد از طرف کاکایم شون ما زیر خطر هستیم و اگه یه حکم صادر کرد تطبیقش نکنه بازم ما در خطر هستیم.
در این حال فعالان حقوق زن میگویند برای اینکه جلوی خشونت ها در برابر زنا گرفته شود نیاز است تا حکومت بر اساس احکام دین اسلام و قوانین نافذه کشور اجراءات نماید. حمیده وردک یک تن از اعضای جامعه مدنی:
در این قضیه همه چیز واضح شد، دینش تکمیل شد، به اثبات رسیده که دتو فل از پدر خاطره هست. خواست ما از حکومت، خواست ما از نهاد عدلی و قضایی است که همان گونه که امروز حکم اعدام صادر کرد به زودترین فرصت یک حکم تطبیق بکند.
قبل از این گزارش ها در مورد خشونت علیه زنان در برخی مناطق به نشر رسیده است، اما این بار اول است که مسئله تجاوز یک پدر بر دخترش در رسانه ها پخش شده و عامل قضیه محکوم به اعدام می شود. مردم عام نیز می گویند که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید موضوع خشونت علیه زنان را جدی گرفته و با مجازات عاملین آن عدالت را تامین کند.
محکومیت حلیم به اعدام، جرمش تجاوز بالای دخترش. گزارش بوده از تمیم اخگر. نظر شما درباره این عمل حلیم چیست؟ از طریق فیسبوک ما facebook.com/azadiar شماره تلفن پیامگیر هم داریم 0700-08-4620 و از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام فرستاده می توانید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عثمان خیل از نهرین بغلان می نویسد که رهبران حکومت وحدت ملی باید در جهت تأمین امنیت و ثبات در افغانستان کار کنند. ذاکرالله از جلال آباد نوشته است شورای ملی افغانستان انتظار دارد تا تفاهم نامه همکاری استخباراتی بین افغانستان و پاکستان را فسخ کند. و محمد امین مصدق از کابل می نویسد که همکاری مشترک افغانستان و روسیه در بخش مبارزه با مواد مخدر و تروریسم یک اقدام نیک است. نه و 30 دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با لیزا حیدری.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که موضوع تعیین هشت والی نهایی نشده و بحثا در این مورد جریان دارد. پلیس بغلان میگوید که در عملیات در این ولایت 20 تن از مخالفین مسلح دولت کشته، 21 تنشان زخمی شدند. مسئولین امنیتی ولایت بدخشان میگویند که در درگیری نیروهای افغان با مخالفین مسلح دولت در این ولایت 4 مخالف مسلح دولت کشته شدند. فعالان در سوریه میگویند که گروه شورشی دولت اسلامی تقریبا تمامی بخشای شهر قدیمی پالمیرا را تصرف کردند. و وزارت دفاع فرانسه میگوید که نیروهای خاص این کشور 2 رهبر گروه تندرو اسلامی را در مالی کشتند.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی ما هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. رهبر مذهبی ایران میگوید به هیچ صورت برای مفتشین بین المللی اجازه نخواهد داد تا از مراکز نظامی این کشور بازرسی کنند. آیت الله علی خامنه ای دیروز گفت که از وی تقاضا شده تا با دانشمندان هسته‌ای ایران گفتگو صورت گیرد، اما وی افزود که با این کار موافق نیست. در این میان اسرائیل ابراز نگرانی کرده و از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داده. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
رهبر مذهبی ایران میگوید با مفتش‌های بین المللی اجازه نخواهد داد تا از مراکز نظامی این کشور بازرسی کنند. آیت الله علی خامنه‌ای به روز چهارشنبه در مراسم افسران تازه فارغ شده ایرانی در تهران گفت که اجازه نمی‌دهد با دانشمندان هسته‌ای آن کشور صحبت از سوی مفتشین بین المللی صورت گیرد.
گفتیم که اجازه نمی‌دیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم.
این اظهارات خامنه‌ای در حال صورت می‌گیرد که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان ضرب الاجل 3 ماه جون را برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تعیین کردند. محمد تنها سابق استاد در پوانتون کابل و حالا موصل دکترا در پوانتون هسته‌ای آنوور آلمان بر رادیو زودی گفت با توجه به اصول اداره بین المللی انرژی اتمی با اظهارات رهبر مذهبی ایران مخالف نیست.
اگر در بین کشورهای 5+1 و ایران کنم توافق مفتشین نظامی موجود باشه، باز در چوکات اون توافق میتونن اینا کنترل و تفتیش کنن. در غیر از اون در چوکات فعالیت ها و لایحه وظایف آژانس انرژی اتمی بین المللی این کار اگر کشور مطبوع اجازه نده، خود مفتشین به طبق هیچ قانونی نمیتونن، چون قانون داخلی کشور نقض میشه و این حق را مفتشین آژانس ندارن.
اما اظهارات تازه رهبر مذهبی ایران و تلاش‌های قانونی آن کشور در بخش هسته‌ای بار دیگر اسرائیل را نگران ساخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با روز چهارشنبه در بیت المقدس به خبرنگاران گفت که نباید چیزی که وی اشتباه با کره شمالی می‌داند در مورد ایران تکرار شود.
If we want to know what will happen with Iran as a result of this deal,
اگر ما بخواهیم بدانیم که این توافق با ایران چه نتیجه‌ای خواهد داشت، ببینید که بر اساس توافق با کره شمالی چه شد. با وجود تعهدات مفتشان، کره شمالی قدرت هسته‌ای شد. در این هفته کره شمالی اعلان کرد که یک اسلحه اتمی را موفقانه ساخته است. من فکر می‌کنم که جامعه بین المللی به این نزدیک شده که امان اشتباه را در مورد ایران تکرار کند، و من نگرانی دارم که توافق ابتدایی امین تر شود. صلح و ثبات منطقه که جهان خواهان آن است، در این است که ما تاکید کنیم تا بهترین توافق صورت گیرد و هنوز هم دیر نشده است. جامعه جهانی از ایران میخواهد تا فعالیت های استعیش را کم کند و در نتیجه تحریم های وضع شده بر این کشور دور شود. ایران همواره گفته که هدف برنامه هسته‌ایش تولید انرژی است و هیچ قصد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد.
مخالفت رهبر مذهبی ایران با بازرسی مفتشین بین المللی از مراکز نظامی این کشور گزارش بود از جاوید نعیمی. همه روز از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
هفت شام به وقت افغانستان می توانید شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و مطالب خبری این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی حقوق کار در افغانستان صحبت می کنیم. هرچند در چند روز اخیر تعداد از کارگران و اتحادیه های کارگری در افغانستان راهپیمایی های اعتراضی داشتند و خواهان به دست آوردن حقوقشان گردیدند. اما اینکه در قوانین وضعی افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده و کارگران در این کشور از کدام امتیازات برخوردار هستند در ادامه برنامه می شنویم. اما در ابتدا مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید می گوییم. سیرت صاحب، میشه در ابتدا بر ما بگوین که در قوانین افغانستان در مورد حقوق کار چی ذکر شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما، به اداره محترم شما و همه شنونده های عزیزی که از رادیو آزادی برنامه شما را میشنون سلام احترامات خود تقدیم میکنم. ماده 48 قانون اساسی حق کار بر هر طبعه افغانستان حق داده، تعیین ساعات کاری، رخصتی ها، با مزد و غیره، حقوق و حقوق کارگران که از لحاظ تقاعد و غیره است در قانون خاص در شده است. ولی ما میایم در مورد ازی که چند نقاط را اشاره بکنیم که کدام عناصر مهم فعلا برای کاریابی موجود است. اول موجودیت کار که او از دولت ها دعوت خواسته شده تا خدمات اجتماعی را به منظور مساعدت به افراد تنظیم بکنه. این مهم است که دولت ها در بین خود داد و گرفت داشته باشه در حق و حقوق کار. دوم، قابلیت دسترسی، یعنی بازار کار باید بدون تبعیض برای هر فرد قابل دسترسی و بر اساس فرصت های مساوی باید باشد، برای هر کس مساویانه به فرصت و بدون تبعیض کار باید بر هر کس دسترسی باشه. سوم موضوع، موضوع پذیرش که او حق شرایط مناسب و مساعد و مسئول برای کار است. این چیز مهم است. وقتی کسی کار میکنه به این شرایطی که کار مناسب باشه، شاقه نباشه، تحمیلی اجباری نباشه، دو مساعد و مسئول باشه، کار پر خطر نباشه که خدای نخواسته نیروی جسمی ازی از بین بره، قوت ازی از بین بره، و یا زود استهلاک شه و یا به گرفتنش اشخاص در کار که اونجا از موضوع حیات و ممات ازی مطرح میباشه، اتو کار پذیرش کار برای کارمندا جواز نداره.
آقای سیرت، نظر به قانون مکلفیت های کارگران در افغانستان چی می باشند؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم به می حدیثی که شما مزد مزدور پیش ازی که عرق جبینشان خوش شود شما بپردازین، بناهن ای یک رهنمود کلی است که بر مزدور حقش مناسب داده شود، از نیروی ازو سوء استفاده نشود، از قوت ازو سوء استفاده نشود. اگر اشخاص و افراد را همچون به این معامله دست می زند، طبق ماده 516 قانون جزا باید مجازات شود.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. در برنامه این هفته روی حقوق کار و کارگر در افغانستان با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. سیرت صاحب، با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که هرگاه از قوت و نیروی کارگر در افغانستان استفاده سوء صورت بگیرد، قانون در این مورد چی تصریح کرده؟
در قوانین وضعی بر اشخاص و افراد و کسایی که یا در دولت یا بیرون از دولت باشه، ماده 49 قانون اساسی منع کار اجباری را قرار داده که به هیچ وجه توجیه داده نمیشه که کس، دولت و یا اشخاص افراد کار تحمیلی و اجباری را بر مردم بقبولانه. در این مورد قانون اساسی منع قرار داده و قبلاً ما هم اشاره کردم در عنصر سوم کار که او حق شرایط مناسب مساعد و مسئول باشه، بنابراین نمیتونه کس از ضعف و یا از ناتوانی وضع اقتصادی اشخاص و افراد سوء استفاده بکنه، کی اشخاص افراد را در حالات جنگی توظیف بکنه که من قبل اشاره کردم که به شرایط کار مساعد باشه، که در اونجا خطر حیات و مرگ در اونجا متصور نباشه، و همچنان کار مساعد باشه، کار جنگی نباشه، شاقه نباشه، و در آفات و سر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید میکنه به این موضوعات نپردازه. احیانا اگر پرداخته میشه جرم است، و برای اشخاص افرادی که از نیروی بشری و از ناتوانی اشخاص افراد در همچو حالات استفاده میکنه، قانون جزا برات اشخاص ماده 516 هم به این صراحت داره که اشخاص افرادی که مردم به فریب، هیله و یا استثمار اشخاص را میگماره و از کشورها خارجی از نیروی ازی به حساب فروش رسانده میشه که شخص را میفروشه، از انرژی و قوتش استفاده میکنن، در اینجا محاکم بر و قانون بر محاکم اجازه داده که اشخاص افراد را مورد تعقیب عدلی قرار داده و بر ازیا جزا به حبس طویل پیش بینی شده، یعنی از 5 سال الی 15 سال محاکم میتونه همچو اشخاص و افراد را به جزای اعمالشان برسانه که از ضعف، از ناتوانی و از فقر مردم سوء استفاده میکنه. این در شریعت همچنان جواز نداره.
تشکر سیرت سباز حضورتان در برنامه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری که در این برنامه روی حقوق کار و کارگران در افغانستان با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و ارزیابی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. امیدوار هستم که به معلوماتتان افزوده شده باشد و از مزایای این برنامه مستفید شده باشین. حال شما را به خداوند پاک می سپارم. اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. وقتی موتر گلپوش را در سرک میبینید به یاد دولی نمیافتید؟ که در سابق مردم عروس را با دولی به خانه داماد می بردن. در برنامه این هفته راجع به دولی و باورهای مردم در مورد آن حرف می زنیم. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، دولی یکی از وسایل سنتی است که از چوب ساخته شده و عروس را ذریعه آن به خانه داماد می بردند. گفته می شود رواج دولی در افغانستان از وقت آریاییان به میراث مانده است و اکنون هم در برخی مناطق عمدتاً در روستاها که سرک وجود ندارد، موتر و سایر وسایط عبور کرده نمی تواند، عروس را به دولی از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند که بر علاوه در شهرها هم به نسبت زیبایی و کلاسیک بودن آن بعض مردم دولی را آراسته نبوده و عروس را در میان دولی بر شانه اقارب نزدیک انتقال می دهند. همچنان در مورد دولی نزد عوام باورهای نیز موجود است که در لابلای برنامه گنجانیده شده است. در آغاز شفیق الله امیرزی، یکی از استادان پوهنتون کابل، در مورد سابقه دولی میگوید.
دولی یکی از رواج‌های قدیم اقوام آریایی است که از بسیار قدیم در این سرزمین رواج داره. بعضی که اقوام آریایی تقسیم میشه، این رواج‌ها به سرزمین‌های دیگه هم میره و به خاطر از اینکه کشور ما یک کشور تحصیل یافته و تحصیل کرده نیست، به فرهنگ و قدر ارزش نمیده. بعضی فرهنگ‌ها میته، اما به حفاظت فرهنگ چیزی نداره. از یک طرف مسائل اقتصادی و از طرف دیگر بی‌سوادی و جنگ‌هاست. اما در کشورهای دیگه، مثلا ایران و کشورهای مثلا هند و پاکستان، عالی همین رواج دولی است و عروس‌های خود را از خانه پدر تا سر به می دولی انتقال می دهند.
باید گفت دولی را معمولاً از چوب درخت توت و یا بید می سازند که یک روز پیش از عروسی جوانان قریه خمچه های تازه را می آورند و بر دولی که شکل گهواره ساخته می شود مانند توکری بافت می دهند، سپس شال سرخ را بر آن می گذارند و زمان موعود که فرا می رسد عروس را بر دولی می نشانند و چهار نفر دولی را حمل می کنند. رفیق ترخیل، باشنده ولایت لغمان، در مورد شکل و ساختار دولی میگوید.
سابق تو بود که امی وقتی که عروسی میشد عروس که می بود به حساب امو اگر رقم گواره بود نجاره جور میکرد، نمونمو را میگرفتن ای تو پایه بریست دو دانه چوبه در بغلش میداد، سرش همی خمچه تازه تازه را ای تو کمان واری جور میکرد، او را بسته میکرد، با سرش شاله سرخ و سوز و رنگ رنگ منداخت، باز عروس هم میورد دمون میشن، باز تو دو چوبه میداد سرش حلقه میکرد که عروس در ایش پت باشه. در بعض منطقه که سرک نیست و موتر نیست، او جا همیانیم دولی هست، مثل جنازه واری همی پایش میگرفت و در این دولی میبرد.
قابل ذکر است در بسیاری از محلات که اکنون به اصطلاح سرک موترو وجود دارد، جای دولی را موتر گرفته است، ولی در نقاط دوردست افغانستان هنوز هم عروس را در دولی انتقال می‌دهند و رسم طوری است که دولی را دامادخیل می‌سازد و به خانه عروس می‌برند و در موعد معین دولی را که عروس در میان آن قرار دارد چند نفر از اقارب عروس به خانه داماد می‌برند. آجی سیدا جان، باشنده ولسوالی علینگار ولایت لغمان، در مورد انتقال دولی توضیح می دهد.
از طرف داماد جور میشه دولی. بینشان یک توشکه که خوب لکس میاندازه، باز سر اینا گل جور میکنه. از این طرف که میبره، از طرف داماد میبره. این طرف از اینا میبره، از دو طرف اینا را مثال برادرزادهش باشه، کاکایش باشه، مثال دوستش باشه، قریبش باشه که محرمش باشه. او در دولی باز که ایشان باز بنات خانه از اینا میاره. ما دمی چیز بودیم در منطقه لینگار، ما با چوب میگم بازو دولی مایدش از زود مانده زمین. وقتی که دمی چیز دیرم شد آو دمی دریا دولی را پس در دریا او سمانده بود، بازو جای دیگه چوب برشن آورده بود، باز در ایجای که برد باز در دولی شان.
در مناطق پشتون نشین به خصوص کوچی ها دولی را قسم درست می کنند که آن را بالای شتر گذاشته و عروس را در دولی ذریعه شتر از خانه پدر می برند و یک نفر زن از اقارب نزدیک عروس هم بر دولی با عروس می باشد. نورالله مدیر حوالجات و معاشات ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل در مورد رسم و رواج این نوع دولی معلومات بیشتر را می دهد.
سابق در دولی که عروس می آوردن ترتیبی داشتن که سر شتور بار می کرد. یک اندازه صندوق واری دو طرف شتور از چوب جور می کرد. باز سرش یک تکه سرخ یا رنگه دیگری کم اصل ما هم سرخ در یادی ما منده. او رو سرش آوار می کرد. باز او رو میخ می کرد. تنها رایش می ماند که همی عروس داخل شد اوجه. باز زیر در یک طرفش یک طرف همی شتور خودی عروس می شند و دیگر طرفش هم زنی که بسیار قریبش بود از نزدیکایش بود یا مادرش یا خواهرش و طرفش اون میشیشت. داماد اصلا یه رقم رواجش سر اسب سوار میشد. بازی جلوی از زیر پیشرویش چی میرفت اسب داماد پشت سر از او قدم زده رایی به یه شکل میرفت تا مو جایی که خانه ایشان بود و اسبم گلپوش میکرد گلار همه چی مهری و جور میکرد گلار مهری سر اسب و سر خودی همه کجاوه شطورم میند.
زور آمد با لشکر زور آمد شاهش به سمن دارد شا بخت بلند دارد از پشا کجا بنده در برده گل بنده تلا بخور جین دارد ملی نازنین دارد
شفیع الله باشنده جلال آباد می گوید در سابق زمانی که دولی عروس را به خانه داماد می بردند در طول راه صدای دل و سرنا و اتن امراهیشان می نمود، ولی این رسم نظر به دلایل کمرنگ گردیده است.
دولی یکی از رواجهای سنتی و افغان ها بود که مردمی که در آن می رفتن اونا خوشحالی می کردن، اتن می کردن، دل همراهشون می بود، دل می زدن و اوجا که می رفت در خانه خسر خود خانوالای عروس برای از او خانه می خواست، یعنی یک حق در برایشون می خواست که در آینده از او مستفید شود و این رسم اینال کمرنگ شده به خاطر که در ایج امنیت نیست، مردم همه آواره شدند، از خانه های خود مهاجر شدند در دیگه ولایات تا در ممالک بیرونی رفتن، خارجی رفتن. یک وقت خدا کنه که دمی وطن ما باز امنیت باشه، آرامی باشه، همه مردم بیاین بین خود به صلح و آشتی و برادری زندگی کنند و همو سنت ها و رواج های قدیمی که در جامعه ما موجود بود و بهترین لذت و عزت همو سنت های و باورهای که در مردم قدیم وجود داشت همو سنت های خود باز زنده کنند.
قابل یاد آوریست عده ای از مردم در این سالها از دولی در عروسی ها به منظور یک وسیله تزئینی و فیشن کار می گیرند و بعضن دیده می شود که عروس را توسط دولی می برند. محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان درباره استفاده دولی از چشم دید خود می گوید.
ما او سال 3-4 سال پیش تقریبا در یک هتل با عروسی رفتیم. در اونجا امی عروس از بار منزل که از هتل تا میکردن در وقت رخصتیش که میبرن دیگر طرف خانه شوهرش در دولی تا کردن. ایره ما بچش خود دیدیم 4 نفر ور داشته بود، تک تکی زری کلان اثر شوار کرده بود، بسیار گل و گل کاری کرده همی دولی را، حتی امی چی امی پا حتی گل پوش شدگی بود، رنگه بسیار اساس ما قطع شده خواندن میکرد ناوی کور رخصتی که پسر دولی که نن بل کلی تورینا تو بسیار خوب فولکلوریک رواج بود خانه و باید و بازی بود قچان بازور که باان تا کردن باز از دولی در موتر گل پوش خواندن باز بردشن.
اکنون پندارهایی که نزد عوام در مورد دولی وجود دارد میشنوید.
می روزای رستم باشنده ولایت کابل و ما که پدرای ما که وقت که دولی آروس هم می بردن از یک جای به دیگه جا انتقال می دن سر از او یک تکه سرخ یا یک شال سرخ هم انداختن یا یک گل سرخ هم می ماندن به خاطر که نظر بردار باشه آروس ما نظر نشه یا کدام خطر پیش نشه برش دولی صحیح و سلامت برسه به جاش.
آجی صدا جان است سپی کوچ می باشیم ما وقت خور بودیم دولی سر خوردا می برده باز برای ما می چیز می تا سرشان میوه پاش میکنه و دیگه چیزا چارمغز و دیگه و دیگه دیگه سرش پاش میکنه بعد می دانه دروازه که داخل میشه دروازه نیمه میگه برشان بعد وقتی که دم می کشه سرش او پاش میکنه به خاطر که پیشویشان خوشی باشه و خوشحالی باشه و کنه به سر بالام او پاش میکنه.
در مورد از دولی باورهای متفاوت وجود داشتن، مثلا وقتی که چوب دولی میش کس میگفتن که یا بخت است، یا افرادش که دولی را انتقال میدن میفتادن یا پایشان در چیز بند میشد میگفتن که عروس سیاه بخت است و به خانه خسر ضرر میرسانه. مثلا عروس سبک میبود یا وزنش کم میبود، باز یا عروس یا یک سیاسر دیگر در پالویش میشانن به خاطر از اینکه وزنش سنگین شد و این مردمی که هستن یا سرش خنده نکنن و نگوین که عروس سبک است و چطور است چنان.
نگفته نماند با احداث نسبی سرکها در قرا و قصبات و شهرها همچنان با بمیان آمدن موترهای لوکس مدل بالا فرهنگ دولی نیز مانند سایر رسم و رواجها کوچیده است و امروز برخی کسان دولی را یا از مجبوریت راه و سرک به کار میبرند و کسان هم یافت میشود که از دولی به گونه شی انتیک و زیبا عروس را به آن مینشانند نه به عنوان تاریخی بودن دولی. اما دولی در بین اقوام ترکمن نیز رواج دارد که آن را کجاوه میگویند که مثل کوچی ها با شتری که آراسته شده حمل میشود که این مسئله را در برنامه خاص برای شما خواهیم داشت. اما دولی در کشورهای هندوستان و پاکستان که خیلی پابند رسوم و عنانات اند تا این دم هم رواج زیاد دارد و دولی عروس مردم هند با شالهای سرخ بنارسی آن در ذهن اکثریت حک گرده است.
مهندی لگا که رکھنا دولی سجا که رکھنا مهندی لگا که رکھنا دولی سجا که رکھنا.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
سرخه بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و مبهوت ماندم. من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. من و تو جوانیم، من و تو میتوانیم وطن را بسازیم اگر با غم بمانیم. من و تو جوانیم، پر از شوق و شوریم اگر عاشق بمانیم سزاوار غروریم. گل سرخی بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و مبهوت ماندم. من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. از عشق تو لب و لب شد وجودم، اگرچه گاهی از تو دور ماندم، ولی چون گل مراقب تو بودم. برای صبح فردا من و تو میتوانیم وطن را بسازیم اگر با هم بمانیم. من و تو جنگ رو با چشم دیدم، کنار هم به آزادی رسیدم، برای هم ز جان خود گذشتم، من و تو زخمی یک سر گذشتم. برای صبح فردا من و تو میتوانیم وطن را بسازیم اگر با هم بمانه. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و مبهوت ماندم، من از